ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. سپاه پاسداران کشته شدن 4 نفر از اعضای نیروی قدس در حمله به دمشق را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهان سپاه پاسداران و حزب الله لبنان حمله‌های دریایی حوثی‌ها را کنترل می‌کنند. ایران یک ماهواره تحقیقاتی را در مدار زمین قرار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای کشته شدن 4 تن از اعضای نیروی قدس در حمله موشکی به ساختمان مسکونی در دمشق را تایید کرد. در این بیانیه گفته شده حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی از اعضای سپاه قدس بودند که کشته شدند. نور نیوز، پایگاه اطلاع رسانی نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، هم گزارش داده که صادق امیدزاده، معاون اطلاعات سپاه قدس و حاج غلام جانشین، ببخشید حاج غلام جانشین آقای امیدزاده، 2 تن از کشته شدگان بودند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
تازه ترین حمله منتسب به اسرائیل در سوریه، کشته شدن دست کم 4 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله 2 مقام ارشد این سازمان را در پی داشت. سپاه پاسداران عصر شنبه اعلام کرد که حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی از اعضای این سازمان همراه با شماری از نیروهای سوریه در پی حمله روز شنبه کشته شدند. ساعتی پیش از آن رسانه شرق در ایران گفته بود که صادق امیدزاده، معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران، همراه با جانشینش که از او با نام حاج غلام و اسم مستعار محرم یاد شده، در این حمله کشته شدند. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، ارتش اسرائیل روز شنبه طی یک حمله موشکی به منطقه مسکونی در دمشق، یک ساختمان چند طبقه را کاملا ویران کرد. شبکه اسکای نیوز عربی نیز از کشته شدن اکرم العجوری از اعضای ارشد سازمان جهاد اسلامی فلسطین در این حمله خبر داد. ساختمانی که طبق گزارش‌ها در پی حمله توسط موشک‌های هدایت شونده دقیق با خاک یکسان شده، به گفته خبرگزاری رویترز توسط مستشاران ایرانی حامی دولت سوریه مورد استفاده قرار می گرفت. این ساختمان در محله‌ای با نام مزه در غرب دمشق قرار داشت. این منطقه محل استقرار چندین نهاد بین‌المللی و دیپلماتیک است. بر پایه گزارش‌ها، سفارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و لبنان هر دو در همین ناحیه قرار دارد. حکومت جمهوری اسلامی از متحدان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برشمرده می‌شود. از بیش از 1 دهه پیش و در پی اعتراضاتی که به ضد بشار اسد سر گرفت، همواره شماری از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه حضور دارند. اسرائیل بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده که این کشور از حضور در سوریه به عنوان راهی برای تهدید و برنامه ریزی به ضد اسرائیل و همچنین تقویت گروه حزب الله لبنان استفاده می کند. گرچه در اکثر گزارش‌ها حمله اخیر به اسرائیل نسبت داده شد، اما هیچ یک از مقامات این کشور تاکنون مسئولیت اسرائیل در این حمله را تایید نکرده است. در حدود 1 ماه پیش نیز خانه رضی موسوی، مقام بلند پایه نیروی قدس، بازوی برون مرزی سپاه پاسداران، در دمشق مورد حمله قرار گرفت که به مرگ او منجر شد. آن حمله نیز به اسرائیل منتسب شد، گرچه دولت اسرائیل در تایید آن بیانیه‌ای منتشر نکرد. اما چند روز پس از کشته شدن رضی موسوی، نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، تایید کرد که اسرائیل در سال 2022 2 بار به اهدافی در خاک ایران حمله کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی اسرائیل، روز پنجشنبه 28 دی ماه در پاسخ به پرسشی درباره حمله به ایران بدون ارائه توضیح تکمیلی گفت که اسرائیل به ایران حمله می کند.
گزارشی بود از شهاب عموپور. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از حضور فرماندهان سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در یمن برای کنترل و هدایت حمله‌های حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ خبر داده است. رویترز به نقل از 4 منبع خود در منطقه و 2 منبع ایرانی گزارش داده، پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر، ایران ارسال تسلیحات به یمن را تسریع کرد. پهپادهای پیشرفته موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های بالستیک نقطه زن و موشک‌های میانبرد از جمله تسلیحاتی هستند که به گفته منابع رویترز از طرف ایران به یمن ارسال شده است. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره بر قائم و قرار گرفتن ماهواره تحقیقاتی ثریا در مدار 750 کیلومتری کره زمین خبر داده. به گفته وزیر ارتباطات، ماهواره بر قائم از طرف نیروی هوافضای سپاه پاسداران ساخته شده و قابلیت حمل ماهواره تا 100 کیلوگرم را دارد. پلیس بریتانیا اعلام کرده که واحد جدیدی برای مقابله با تهدیدهای چین، روسیه و ایران تشکیل شده است. مات جوکس، رئیس پلیس ضد تروریسم، با اشاره به 15 تهدید مستقیم از طرف نهادهای حکومتی ایران از توطئه برای سوء قصد به جان مخالفان سیاسی اظهار نگرانی کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا داشتم، از جزئیات این اقدام پرسیدم. شهران تبری:
این موضوع جدیدی نیست. ببینید، یک سال پیش یک گزارش بسیار مفصل و دقیقی درباره وضعیت امنیتی بریتانیا در مقابل حمله یا حضور نیروهای ایران در این کشور نوشته شده، به اضافه خطراتی که ایران میتونه در مناطق دیگه داشته باشه. ولی به طور اخص در مورد داخل خود بریتانیا، میدونیم که سال گذشته MI5 گفته حدود 15 توطئه علیه شهروندان بریتانیایی رو خونسا و پیدا کرده و کسانی رو که در این ماجرا دخیل بودن دستگیر کرده و جلوشو گرفته.
آیا تهدیدهایی که معرفی کردن از طرف نهادهای حکومتی ایران بوده؟ این 15 تا
دقیقاً از طرف نهادهای حکومتی ایران حمایت می‌شده. ببینید، ایران، سپاه پاسداران الان کسانی رو از کشورهای دیگه که از نظر مذهبی طرفدار ایران هستند استخدام می‌کنه، بهشون پول میده. حتی کسانی رو که جنایتکار هستند میتونه استخدام بکنه برای اهداف خودش. این رو پلیس بریتانیا متوجه شده و دائما این رو کنترل میکنه. ولی خطری که متوجه این کشور هست میتونه بیشتر از این باشه. یعنی میتونه نه تنها شهروندان ایرانی بریتانیایی، که خود شهروندان بریتانیایی رو که مخالف ایران هستند رو هدف قرار بده. و این برای بریتانیا خیلی مهمه و توصیه شده در بسیاری از گزارش هایی که به پلیس داده شده، به دولت داده شده، توصیه شده که باید برای جلوگیری از اینها پیشگیری های لازم بشه. نباید صبر کنیم تا یه اتفاقی بیفته بعد جلو اون اتفاقو بگیریم، بلکه باید از پیش آماده باشیم برای جلوگیری از چنین اتفاقهایی. نکته دیگه ای که مهمه، نیرویی که تشکیل شده که مقابله بکنه با خطرهای ایران، همینطور در مورد روسیه و چین فعال هستش. چرا؟ برای اینکه واحدیه که هر سه رو میپوشونه. برای اینکه ایران به شدت در سیاست‌های تعرضیش با روسیه همکاری میکنه و پوتین و عواملش در واقع به ایران رهنمود میدن و کارهایی که میکنن رو با هم همگون میکنن. ببینید، الان بریتانیا عملا با روسیه در جنگه. برای اینکه جنگ اوکراین جنگ اروپاست و جنگ بریتانیاست. بی خود نیست که بریتانیا با وجود تمام مشکلات اقتصادی که الان داره اینقدر به جنگ اوکراین کمک میکنه. برای اینکه میدونه این جنگ جنگیه که دامنگیر خودش هم خواهد شد. بنابراین این مثلث چین، ایران و روسیه بسیار بسیار مهمه برای اینکه از نظر امنیتی این رو شناسایی بشه، ارتباطاش فهمیده بشه، ببینن کجا با هم دیگه اینا ارتباط دارن.
شما اشاره کردین به اقدامات پیشگیرانه. بس. چنین اقدام پیشگیرانه سابقه ای آیا داشته در تاریخ همین یکی دو دهه اخیر بریتانیا؟ بس. و اینکه آیا موفقیت آمیز بوده چنین اقدامات پیشگیرانه ای؟
100%. البته اقدامات پیشگیرانه در مورد این، بعد از 11 سپتامبر، بعد از هفته هفت در بریتانیا بمبگذاری که شد از طرف آیسس، خب آیسس رو تقریبا از بین بردند. این کاری بوده که هم پلیس ضد ترور در بریتانیا، هم MI5، MI6، اینتلیجنس سرویس بریتانیا در یک مجموعه همکاری با هم دیگه این کارها رو انجام دادن. بریتانیا بهترین و مجهزترین سیستم شناسایی تروریسم رو در اروپا داره. برای همین با وجودی که از اتحادیه اروپا بیرون اومده، روابط امنیتیش رو با کشورهای اروپایی قطع نکرده و در واقع کشورهای اروپایی به نوعی وابستن به اطلاعاتی که بریتانیا بهشون میده، چون بسیار در این کار مهارت داره و آشنایی داره و شناسایی داره. مرکز بزرگی هستش که تمام اینها رو هماهنگ میکنه، این کارها رو، و با اروپا و با آمریکا از اون طرف همکاری میکنن.
گفتگویی بود با شهران تبری.
امروز
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در سالهای اخیر اوکراین برخلاف روسیه به آزادی بیان میبالید، اما از آغاز جنگ با چالش‌های نوینی روبرو شده. هفته گذشته دو مورد همزمان فشار بر خبرنگاران در اوکراین جنجال آفرید. نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بیان از رئیس جمهوری اوکراین خواستند آزادی فضای رسانه‌ای در کشور را تضمین کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، بنیاد بین المللی مطبوعات، دیدبان حقوق بشر و چندین نهاد و سازمان دیگر در بیانیه‌های جداگانه مقامات اوکراینی و شخص رئیس جمهور اوکراین را فرا خواندند. آزادی بیان را تضمین و افراد مسئول در موارد اخیر فشار بر خبرنگاران را پاسخگو کنند. واکنش ولودیمیر زلنسکی به یک جمله محدود شد. او در یکی از پیام‌های ویدئویی خود بر غیر قابل قبول بودن هر گونه فشار بر خبرنگاران تاکید کرد.
بودیکی تیسک نا ژورنالیستیف نپریپوستیمی.
یک شنبه گذشته یوری نیکولوف، خبرنگار نشریه ناشی گروشه، از این خبر داد که عده‌ای از افراد ناشناس در لباس نظامی بر در منزل وی کوبیدند و بد و بیراه گفتند و سپس نوشته‌های توهین‌آمیز بر در چسباندند. دو روز بعد چند مکالمه تلفنی و ویدئویی که با دوربین مخفی فیلم برداری شده بود منتشر شد که نشان می‌دهد تیم فنی پروژه بیگوس‌انفو در یک پارتی شبانه از مواد مخدر استفاده کردند. دنیس بیگوس، مؤسس و مدیر این طرح که اکنون در جبهه می‌جنگد، گفت او تمام کسانی که در این پارتی شبانه شرکت کردند را اخراج کرده. اما نظرات مخفیانه که به گفته وی ظاهراً چند ماه ادامه داشته را به شدت محکوم کرد. در حال حاضر پلیس و سازمان امنیت اوکراین درباره تهدیدها علیه خبرنگاران تحقیق می‌کنند. همزمان بسیاری در اوکراین مزنونند. کمپین محدودسازی فضای رسانه‌ای زیر نظر دفتر ریاست جمهوری اوکراین آغاز شده. اتهامی که توسط چند فرد مرتبط با این نهاد به شدت رد شد. آندری پلیپینکا، کارشناس دتکتر میدیا، پروژه ناظر بر وضعیت رسانه‌ها در اوکراین، اتهامات علیه مقامات ارشد کشور را بیجا نمی‌داند.
از نکات مشترک دو مورد اخیر فشار بر خبرنگاران این است که هر دو افشاگر فساد مالی هستند و هر دو با حمایت بنیادهای دموکراتیک غربی فعالیت می‌کنند. تاکنون مقامات ارشد کشور از تحت فشار گذاشتن رسانه‌ها و پژوهشگاه‌های مورد حمایت متحدان غربی اوکراین پرهیز می‌کردند. ممکن است کاهش حمایت غرب از اوکراین باعث شده این تابوی نانوشته شکسته شود. ممکن است بازی قطب‌های متفاوت قدرت به فشار مضاعف بر مطبوعات انجامیده باشد و در این مقطع بسیار حساس به وجهه بین‌المللی اوکراین ضربه وارد کند. این بار اول نیست که رهبران اوکراین در پی محدود کردن فضای رسانه‌ای هستند. اخیراً افزایش نقش پروپاگاندا و محدودسازی رسانه‌های مخالف از ضرورت‌های دوره جنگ اعلام شده. اما در مقابله قدرت و رسانه‌ها در اوکراین، خبرنگاران همواره پیروز بودند. تنها نکته این است که بهای بسیار گرانی بابت آزادی بیان پرداخت می‌شود.
نشه روشه و بیگوس انفو بیش از 10 سال است که از مهمترین نشریه های افشاگر فساد مالی مقامات اوکراینی به شمار می روند. گزارش یوری نیکولوف، خبرنگار نشه روشه، درباره سوجویی مسئولین در تأمین مواد غذایی برای ارتش اوکراین در سال گذشته یکی از دلایل اصلی کنارگیری الکسی ریزنیکوف از سمت وزارت دفاع بود. آخرین افشاگری بیگوس انفو درباره برادر قائم مقام دفتر ریاست جمهوری اوکراین که به تجارت در مناطق اشغال شده ادامه می‌دهد و یا فرار از مالیات و دارایی‌های هنگفت چند قانونگذار پارلمان اوکراین و همچنین بودجه که دولت ویژه نظارت بر پوشش اخبار مرتبط با رئیس جمهور اوکراین در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اختصاص داده، هر یک جنجال آفرید. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.